جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاکش، شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. با زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به بررسی تاریخ صدر اسلامی پردازیم و آنچه که در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله گذشته رو از زبان کارشناس محترم این برنامه میشنویم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که مجدد در خدمتون هستم.
از شما سپاسگزار هستم. شنوندگان گرامی که برنامه زلال تاریخ رو پیگیری میکنن میدونن که بحث ما درباره هجرت رسول خدا به اینجا رسید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بعد از خروج از منزل در غار ثور ماندند تا از شر مشرکانی که قصد قتل اون حضرت رو داشتن رهایی پیدا بکنند و آماده بشوند برای حرکت به سوی مدینه. و در سوی دیگر هم امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از بازگرداندن اماناتی که نزد پیامبر خدا بود آماده شدند که سری به اون حضرت بزنند. بحث ما به همین مطالب که رسید فرصت برنامه پیش به پایان آمد. با این برنامه همراه باشید و این بحث رو پی بگیرید. جناب آقای دکتر جباری، درباره سفر پیامبر خدا از مکه به مدینه یکی از مهمترین حوادثی که اتفاق افتاده ماجرای بودن حضرت در غار هست، اینکه به هر حال در اونجا چه اتفاقاتی افتاده و ایشون چگونه سفرشون رو از غار ثور ادامه دادند. سوالی که فکر میکنم برای آغاز برنامه مناسب باشه این که درباره این ماجرا آیا در قرآن کریم آیه ای هست یا نه. بحث رو با یک به هر حال مطلب قرآنی آغاز بکنیم فکر میکنم مناسب باشه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته خوبی اشاره فرمودید در ارتباط با هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب آیاتی ما داریم در قرآن کریم، برخی از آیات آیات کلیه مربوط به هجرت هست، ترغیب به هجرت میکنه مؤمنان رو هنگامی که در به هر حال موطنشون و محل سکونتشون نتوانند به درستی خداوند متعال رو عبادت کنن، مسیر دین رو طی کنن، ترغیب به هجرت شدن و حتی عدم هجرت بر اساس آیات قرآنی موجب میشه که انسانها زمانی دچار ملامت بشن، دچار پشیمانی بشن و در قرآن کریم از لسان ملائکه یاد میکند که اینها انسانها رو مورد ملامت قرار میدن که علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. بیانات کلی به این شکل در ارتباط با هجرت وجود دارم و به صورت خاص در ارتباط با هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. یکی آیه مبیت بود که اشاره کردیم در قرآن کریم، آیه 207 سوره مبارکه بقره و همینطور آیه 30 سوره مبارکه انفال و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکن، راجع به اصل توطئه قتل پیامبر. اما آیه‌ای داریم در ارتباط با مسئله غار به صورت خاص. این آیه شریفه در سوره مبارکه توبه آیه 40 هست و طبیعتا نزولش هم میره به سال نهم که سال نزول سوره توبه است. در سوره مبارکه توبه چند محور از محورهای تاریخ صدر اسلام به سال وجود داره، هم بحث براءت که معروف به سوره براءت هست، هم در ارتباط با غزه مهم تبوک آیاتی داریم، در ارتباط با مسجد ضرار آیاتی داریم. و در اونجا خداوند متعال در آیه 40 بعد از آیات قبل مقدماتی که اشاره میکند به این که به هر حال مؤمنان باید پیامبر اکرم رو همراهی بکنند، در چون قصه تبوک بعضی ها همراهی نکردن، منافقین هم که نفاق خودشون رو آشکار کردن با مسجد ضرار و امثال اینها، تا میرسه به این آیه شریفه که الا تنصروه فقد نصره الله، اگه شما یاریش کردید که به نفع خودتون هست، اگر یاری نکردید خدا هست، خدا او رو یاری خواهد کرد و کسان دیگری هم به هر حال هستن که او رو یاری بکنن. اینجا اشاره به یاری خاص خداوند متعال داره به پیامبر اکرم. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، خداوند پیامبر رو یاری کرد در اون زمانی که هیچ یاریاوری نداشت، در مکه همه هجرت کرده بودن، مشرکانم در توطئه قتل او بودن، خداوند او رو یاری کرد. فقط نصره الله، آنگاه که اخرجه الذین کفر و کفار او رو اخراجش کردن از شهر و دیار خودش، ثانی از نین، در حالی که یک همراهی هم همراه او بود، دو نفر بودن که از هما فی الغار، پناه به غار بردند این دو. اذ یقول لصاحبهی، آنگاه که به رفیقش در غار میگفت، لا تحزن ان الله معنا، نترس، حزن نداشته باش، خدا با ماست. بعد اشاره میکنه به اینکه فانزل الله سکینته علیه، در ادامه اون فقط نصره الله میفرماید که خداوند آرامش و سکینه خودش رو بر قلب پیامبر نازل کرد. و ایده به جنود لم تروها، او رو تأییدش کرد با یاورانی، با سپاهیانی که شما نمیدیدید اون سپاهیان رو. ایده به جنود لم تروها، حالا اون سپاهیان یا فرشتگان الهی هستند یا به هر حال تمام هستی، موجودات هستی در خدمت به هر حال پیامبر اکرم و رسول الهی هستند، همه جنود الهی هستند. و ایده به جنود لم تراها و جعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله هی العلیا، خداوند به هر حال جبهه باطل رو پست قرار داد و از کنم که اونها رو مغلوب و منکوب کرد و جبهه الهی رو، کلمت الله رو برتر قرار داد و به پیروزی رسوند. والله عزیز حکیم. این آیه شریف معروف به آیه غار هست، نزولش هم تو که عرض کردم در سال نهم مونتا، یاداوری میکند این یاری که خداوند در غار نسبت پیامبر اکرم کرد. این جنودی که عرض کردم بجز فرشتگان و جنیان و مؤمن و اینها، قبلا اشاره کردیم که بر در غار خداوند با دو تا حیوان، یک حیوان ضعیفی مثل عنکبوت که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، با بیت عنکبوت که اوهن البیوت پیامبرش رو حفظ کرد، و یکم با یک کبوتری که اونجا لانه بکنه تخمی بگذاره پیامبر رو حفظ کنه اگه خداوند اراده بکنه. از جنودی این چه میتونه استفاده بکنه، بزرگتر ثمرات رو عائد بر حال دینش و پیامبرش بکنه. خب اون چه که در ارتباط با آیه شریفه غار مطرح هست، به جز این پیامی که در این آیه خطاب به مؤمنان داره که خداوند رسولش رو تنها نمیگذاره و به هر حال شما مؤمنان اگر آمدید یاری کردید، به نفع خود شماست که به وسیله شما دین الهی پیش میره، اما اگر بنا شد شما نیاید، خداوند دینش رو که رها نمیکنه، پیامبرش که رها نمیکنه، از ابزارهای مختلفی که در تحت قدرت الهی هست استفاده میکنه برای پیشبرد دینش. اما اونچه که مهم هست در اینجا بعد بحث بشه، سوء استفاده هاییست که گاهی از این آیه در ارتباط با اختلافات مذهبی که بین مسلمان ها بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پدید آمد شده، که اینجا چون برخیش بعضیش برمیگرده به جهات تاریخی، جا داره که اشاره بهش بشه.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی رادیو معارف با زلال تاریخ همراه باشید تا درباره آیه قار بیشتر از خدمت های دکتر جباری بشنویم.
ای مدنی نصرت و امی لقد زند ز تو هم عجم و هم عرب سرغنی و سید و مولا توی زمزمی و کعبه و بدها توی.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. آیه دکتر جباری اشاره کردید به اینکه آیه قار مورد برخی استفاده های یا به تعبیری سوء استفاده های مذهبی هم قرار گرفته. توضیح بفرمایید که اصلا چه برداشتی از این آیه شده تا بعد حالا بپردازیم اینکه این برداشت درست هست یا خیر.
بله، عرض کنم بین شیعه و غیر شیعه یا اهل سنت در ارتباط با آیه قار اختلافی هست. یعنی خیلی از برادران اهل سنت، علما و مفسران، اینها تلاش کرده اند که با یک جمله از جملات آیه قار ارجاع ضمیر در اون جمله به خلیفه اول، به هر حال هم خلاف ظاهر در حقیقت مرتکب شدن در این ارجاع ضمیر و به گونه ای تلاش شده که فضیلتی رو برای خلیفه اول با استفاده از آیه قار مطرح کنن و اون این هست. همونطور که آیه رو قرائت کردیم، تعبیر آیه این است که الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه. خب تا اینجا مشخصه که یقول و فاعلش پیامبر اکرم هست، آنگاه که این پیامبر که از همون آغاز آیه الا تنصروه همین ضمایر برمیگرده پیامبر اکرم، فقط نصره باز پیامبر برمیگرده، اذ اخرجه همینطور، اذ یقول باز به پیامبر برمیگرده، لصاحبه باز همینطور، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اینجا قائل شدن که فانزل الله سکینته علیه، گفتند که مراد از ضمیر در سکینته علیه، علیه به خلیفه اول برمیگرده که صاحب غار پیامبر بود و همراه اون حضرت بود در غار. معناش این میشه که خداوند سکینه و آرامشش رو بر او نازل کرد، یعنی بر خلیفه اول، بر ابوبکر نازل کرد. چرا؟ استدلالشون این هست که خب پیامبر اکرم که پیامبر بود نیازی به انزال سکینه ندارد و اون کسی که نیاز داشت همراهش بود، همراه پیامبر بود، پس در اینجا بعد این ضمیر به خلیفه اول برگرده. فانزل الله سکینته علیه، بعد دوباره و ایده ضمیر رو برمیگرده به پیامبر اکرم و خداوند تایید کرد پیامبر رو با جنود به جنود لم تروها تا آخر آیه. یکی این نکته است که اختلاف تفسیری است در ارتباط با آیه. نکته دیگرم فقرات از آیه که از اونجا استفاده شده فضیلت خلیفه اول با توجه به این آیه. مثلا گفتن که آیه اولا از او با عنوان صاحب یاد میکنه، صاحب پیامبر، خب این یک فضیلتی است. همراهی با پیامبر در غار، این یک فضیلتی، در یک مکان بودن. این که میگه ثانی اثنین، پیامبر رو دومی دو نفری معرفی میکند که یکیش، یکی از اون دو نفر خلیفه اول بوده. اذ هما فی الغار، وحدت مکانی رو اشاره میکنه، تعبیر صاحب عرض کردم. این که خطاب میکند پیامبر با او که لا تحزن ان الله معنا، معیت خداوند رو با هر دوشون در این آیه مورد اشاره قرار میده، ان الله معنا و نزول سکینه به همین ترتیب. و از مجموع این تعابیر و این فقرات استفاده شده که خب این آیه ایست که در شأن ابوبکر نازل شده، در فضل اون نازل شده و امثال اینها.
یا لااقل دلالت بر فضیلت ابوبکر هم داره، حالا در شأن او که نازل نشده.
بله، یعنی بر بله همطور که میفرمایید در شأن، نه اما ازش فضل ابوبکر و او رو استفاده کرده.
بله،
من یکی دو نکته رو عرض بکنم. یکی پاسخ کلی هست در ارتباط با این آیه و اون روایتی است از عایشه که در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 121 نقل کرده که گفت ما انزل الله فینا شیئا من القرآن غیر ان الله انزل عذری. عایشه بر اساس نقل بخاری گفت که خداوند در قرآن چیزی درباره ما نازل نکرده، ما انزل الله فینا شیئا من القرآن، غیر اینکه خداوند عذر من رو در قرآن نازل کرد. اشاره به جریان افک میکنه، ضمن اینکه حالا این رو بعدن در حوادث سال ششم انشاءالله اگر رسیدیم عرض خواهیم کرد در ارتباط با جریان افک برحال صورت صحیح ماجرا چی هست و اختلافات که اونجا موجود داره. اونجا هم اختلاف هست که آیا آیه افک در شأن عایشه نازل شده در شأن ماریه قبطیه که بحثایی در اونجا هست. برحال برفرض این رو بپذیریم، خب تصریح داره بخاری در صحیحش به نقل از عایشه که خداوند چیزی در حق ما و خانواده ما نازل نکرد. خب اگر چنین هست طبیعتاً آیه غار هم نبایست ادعا بشه که در شأن ابی بکر یا در ارتباط با فضل ابی بکر نازل شده. نکته دیگر نقد این فقراتی است که اشاره کردم که ازش استفاده شده. فضیلت خلیفه اول در ارتباط با همراهیش با پیامبر در غار، من مناسب می‌بینم یک نقلی رو که صاحب احتجاج احمد ابن علی ابن ابی طالب تبریزی صاحب الاحتجاج، کتاب بسیار ارزنده گرانقدر و معروفی است در قرن ششم تدوین شده و احتجاجات اهل بیت علیهم السلام و یا اونهایی که در ارتباط با حق اهل بیت نقل کرده، در صفحه 499 این کتاب رؤیایی رو با بله سندش از مرحوم شیخ مفید نقل میکنه. ما حالا کار به رؤیا نداریم، برها رؤیا معروفه که حجت نیست، اما سخن در محتوای بیان شیخ مفیده که در حقیقت یک احتجاجی است در رد این ادعاهایی که شده.
بله.
نقل میکنه از شیخ مفید که من یک وقتی در عالم رؤیا مشاهده کردم که بودم در یک مسیر عبور میکنم، گروهی از مردم رو دیدم حلقه وار یک جای جمع شدن و پرسیدم چیه این حلقه چی؟ گفتن در اینجا کسی هست که داره برای مردم صحبت میکنه، قصه میگه، سخن میگه. گفتم کیو؟ گفتن خلیفه دوم هست برای مردم داره سخن میگه. من جمعیت شکافتم رفتم داخل اون حلقه و برحال خلیفه دوم رو مشاهده کردم که برای مردم داشت سخنرانی میکرد. من سوال کردم از او که به من خبر بده که آیا دلالتی دلیلی بر فضل بر حال خلیفه اول تو داری در اینجا مطرح بکنی یا خیر. او اومد سراغ آیه غار و گفت وجه دلالت علی فضل ابی بکر من هذه الآیه فی ستة مواضع. شیخ مفیدم سوال میکنه از آیه غار، در حقیقتون بیانش این هست که برای فضل رفیقت و صاحبت خلیفه اول از قول خداوند ثانی اثنان اذ هما فی الغار آیا دلیلی داری؟ او گفت که از 6 نکته در این آیه هست که دلالت بر فضل خلیفه اول میکنه.
بله.
گفت اولش این که خداوند در اونجا تعبیر ثانی اثنان به کار برده و پیامبر و خلیفه اول هر دو رو ذکر کرده و پیامبر رو دومی از این دو نفر قرار داده، ثانی اثنان دومی از این دو. و دوم این که با تعبیر اذهما فلغار اینها رو وحدت مکانی براشون قائل شده، در یک مکان بودن، اجتماع در یک مکان واحد خودش دلالت بر فضل بر حال اون صاحب پیامبر داره.
بله.
سوم این که تعبیر صاحب به کار برده، خود صحبت و مصاحبت با پیامبر بر حال فضلیست، می فرماد اذ یقول لصاحبهی. و چهارم این که قرآن خبر داده از این که پیامبر شفقت و مرافقت با بر حال این رفیقش داشت، چون فرمود لا تحزن، محزون نباش، دلداریش داد و گفت که حزن و خوفی نداشته باش. و پنجم این که باز خداوند خبر میده که معیت خداوند شامل حال هر دوشون بوده، چون میفرماد که ان الله معنا به نحو مساوی، همونطور که خداوند معیت با پیامبر داشته با این رفیقش هم باز معیت داشته. و نکته ششم هم این که خداوند خبر میده که سکینه و آرامش رو بر ابوبکر نازل کرده، فانزل الله سکینته علیه. چرا؟ چون پیامبر که هیچگاه از سکینه و آرامش دور نشد و همواره همراه بود سکینه و آرامش با پیامبر، پس بنابراین این فانزل الله سکینته علیه ناظر هست به اصطلاح رفیق پیامبر و صاحب او در غار. بعد وقتی که این استدلال ها رو میکنه، مرحوم شیخ مفید یک به یک شروع میکنه به پاسخ دادن که ما عمدتا این رؤیا رو به این رو نقل کردیم برای این پاسخ های مرحوم شیخ مفید در ارتباط با عرض کنم که استدلالی که به این فقرات آیه شده.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی توجه داشته باشید، بحث ما درباره آیه قار هست و اینکه به شش وجه استناد کردن به این آیه برای اینکه اثبات بکنند در این آیه فضیلت هایی برای خلیفه اول مطرح شده. با ما همراه باشید تا از زبان شیخ مفید بشنویم که چه پاسخهایی به این استنادات و استدلال ها داده شده.
يا رسول الله يا من فضله عم الأنام يا شفيع الخلق أنت المرتجى يوم الزحام أنت للأرواح طب وشفاء للسقام خصك الله لدي بدنو ومقام خصك الله لدي بدنو ومقام.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با بخش پایانی برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری بفرمایید حالا پاسخهایی که شیخ مفید میدن طبق این نقل به استنادات مطرح شده چیست؟
مرحوم شیخ مفید در پاسخ به این استدلالهای ششگانه به آیه غار برای اثبات فضل خلیفه اول یک به یک پاسخ میده. پاسخ اولش این که استدلال شد بر این که پیامبر اکرم ثانی از نعین هست در اون آیه، گفت که این که دلالت بر فضل به اصطلاح خلیفه اول نداره، به جهت اینکه اخبار از عدد داره میده، خبر از عدد میده که دو نفر بودن دلالت بر فضل صاحب به اصطلاح اون نفر دیگر نداره. چرا؟ میگه ممکن دو نفر مؤمن در یک جا باشن، دو نفر کافر در یک جا باشن، مؤمن و کافر باشه، یا مؤمن در درجات بالا مؤمن در درجات پایین تر، یکی پیامبر باشه دیگری مؤمن معمولی باشه، به هر حال همه اینها ممکن اخبار از عدد هست و چیز بیشتری نیست. دوم که اجتماع در مکان واحد که از هما فلغار، اینا با دلالت بر فضل کسی نداره، به جهت این که به هر حال پیامبر اکرم اینجا که حال غار بود، پیامبر اکرم در مسجد مدینه، گاهی منافقین می اومدن، غیر اونها می اومدن، با پیامبر اکرم وحدت مکانی داشتن، سوال می کردن، برمی گشتن. اینکه دو نفر در یک مکان باشند دلالت بر فضل یکی از آنها نسبت به دیگری نداره. از هما فلغار صرفا بیان مکان تجمع اونهاست و نه هیچ فضلی از اینجا اثبات نمیشه. نکته سوم که تعبیر صحبت رو کرد، یقول صاحبهی، تعبیر صاحب، اینکه مصاحب پیامبر بود، آیا این دلالت بر فضیلتی داره؟ بازشون چیزی نیست، به جهت اینکه در قرآن کریم مواردی هست که تعبیر صاحب به کار رفته، در حالی که به هر حال یکی مؤمن هست دیگری کافر هست، و حتی در کلام عرب صاحب به کار رفته در اونجایی که یکی انسان دیگری غیر انسان، یکی انسان دیگری جمادت. در اشعار عرب مرحوم شیخ مفید مفصل اشاره میکنه به اشعاری که طرف برای شمشیرش تعبیر صاحب به کار برده، یا برای حیوانی تعبیر صاحب به کار برده، و برای نشون میده که در مجموع این کاربرد در کلام عرب صاحب و مصاحب، این دلالت بر فضل یک طرف صحبت با دیگری نداره. و بالخصوص به عرض شود که برخی از آیات در قرآن اشاره میکنه، مثل سوره کهف که قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب، که یک نفر به اون مصاحبش میگه آیا تو کافر شدی نسبت به کسی که تو را از خاک خلق کرد. بنابراین در اصطلاح قرآنی
یک مؤمن و یک کافر،
یک مؤمن و کافر رو با هم مصاحب قلمداد کرده. منظور این که در کاربرد عرب به هیچ وجه تعبیر صاحب دلالت بر فضل یک از دو طرف صحبت نسبت به اصطلاح به اعتبار مصاحبت با طرف دیگری که پیامبر باشه یا مؤمن باشه نداره. و اما این تعبیر لا تحزن ان الله معنا که مورد خطاب قرار گرفته که محزون نباش، شیخ مفید میفرماد که این اگر به ضرر تو نباشه، با بیان من اگر به ضرر تو نباشه در استدلال، به نفع تو نیست، به جهت این که پیامبر اکرم نهیش میکنه از حزن و از استراب، فرماد که این حزن و استراب و ترس مصاحب پیامبر در غار آیا طاعت بود یا غیر طاعت؟ اگر طاعت بود که پیامبر نهی نمی کنه از طاعت، و اگر غیر طاعت باشه که این دلالت بر فضیلت نداره. چرا پیامبر نهی میکنه؟ در اگر حزن حزن مقدسی بود و جا داشت در اونجا محزون باشه، جا داشت مضطرب باشه و نگران باشه، پیامبر نباید نهیش بکنه. در حالی که فرمود که لا تحزن ان الله معنا. ضمن اینکه در برنامه قبلم اشاره کردیم به اینکه به هر حال با وجود این همه کرامات که از پیامبر اکرم مشاهده کرد، خود اون تار عنکبوت، اون کبوتر و امثال اینها، اینکه به هر حال تونستن با امنیت 3 روز در اونجا به سر ببرن بدون اینکه مشرکان دسترسی به اونها پیدا بکنن، خب اینها بهترین دلیل بود، به خصوص همراهی با پیامبر بهترین دلیل بود در اینکه به هر حال اطمینان خاطری پیدا بشه. اما با این وجود انسان دچار حزن بشه در کنار پیامبر، بگونه اینکه پیامبر ناچار بشه او رو دلداری بده، این دلالت بر فضل نیست اگر عکسش نباشه. و با توضیحات که حالا اینجا هست، شنوندگان عزیز میتونه خودشون به احتجاج مرحوم تبریزی مراجعه کنند و مفصل این رؤیا رو و این گفتگو رو ملاحظه کنند. اما اون نکته ای که در ارتباط با ضمیر فانزل الله سکینته علیه مطرح شد و پاسخی که مفسران ما مثل شیخ مفید میدن به این استدلال، این هست که این به هیچ وجه درست نیست. اینکه تمام ضمائر رو در این آیه به پیامبر برگردونیم اما ضمیر انزل الله سکینته علیه رو به ابی بکر برگردونیم با این استدلال که پیامبر نیاز به سکینه داشت، خود قرآن این رو رد میکند. در 2 جا در قرآن کریم، یکی آیه 26 سوره مبارکه فتح و باز آیه 26 از همین سوره مبارکه توبه، تصریح میکند که فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. در سوره مبارکه فتح این تعبیر هست، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوى. تصریح میکند که خداوند سکینه رو بر پیامبرش نازل کرد.
بله.
و در جای دیگه هم باز که سوره توبه است، انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. خب اینجا نشون میده که پس پیامبر هم نیاز به نزول سکینه داره. اصلا پیامبر چیزی از خودش نداره، اگرم پیامبر سکینه و آرامش داره، خداوند بهش عطا کرده. و در اون 2 جا تصریح میکنه، در اینجا باز هیچ لزوم نداره. ما به اغراضی که در دوره بنی امیه وارد شد و تلاش کردن که فضائلی که برای اهل بیت علیهم السلام هست شبیهش برای دیگران بسازن، آمدن این آیات رو از مسیر خودش دور کردند و به گونه دیگری تفسیر کردند. این هم باز حکایت از این دارد که اون ضمیر قطعا باید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برگرده. و تعبیر ان الله معنا که در اونجاست معیت کلی است که خداوند با همه جهان هستی داره، با مؤمنان داره، با به هر حال غیر مؤمنان داره، اون معیت کلی است که هست. معیتی که خداوند با پیامبر داره معیت خاصه است که در آیات دیگری بهش اشاره شده. و یک معیت عامه خداوند داره، یک معیت خاصه. در اونجا اون معیت عامه است، چون به هیچ وجه معیت خداوند با ابی بکر همسان معیت خداوند با پیامبر که نیست که بخوام اینها رو در یک رتبه علی حد انسوا مطرح بکنه. این یک استدلال مضحکی خواهد بود که معیتی که خداوند با پیامبر داره با معیت با ابوبکر رو یکسان بدن. پس داخل میشه در هم معیت عامه که خداوند با همه موجودات داره.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به مناسبت مطرح شدن ماجرای حضور پیامبر خدا در غار به آیه 40 سوره توبه پرداختیم و به هر حال یک بحثی هم از جهت تاریخی درباره اینکه آیا این آیه چه دلالتی میتونه داشته باشه مطرح شد. در برنامه آینده ان شاءالله باقی ماجرای هجرت پیامبر خدا و حرکت پیامبر از غار به سمت یثرب رو پی خواهیم گرفت. از همراهی شما سپاسگزار هستم و شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها. تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آگینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن هم خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن هم خار است و تو جان بخش بهاری.